28 آبان 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ادله ای را نسبت به جواز تقلید از آیات و از روایات خدمت شما عرض کردیم. ادله قابل مناقشه است، یعنی هم آیاتی را که خدمتتون گفتیم و هم روایات را، بعضی از طوائفش را میتوان مناقشه کرد. مناقشات به این که مثلا طایفه اول بس علم و نشر است، نشر علم. خب علم ارتباطی به تقلید تعبدی ندارد، چون میگه علم پیدا کنند. علم با تقلید تعبدی تفاوت دارد. یا فرض بفرمایید که ممکن است کسی در اون طایفه‌ای که ارجاع می‌دادند به قول بعضی از روات و فقها، بگد این ارجاع به روات است. حال کونهی که این اشکال وارد نیست، چون ارجاع به روات نیست، چون روات از اصحاب ائمه خیلی زیادن. اینایی که در اون چند روایتی که خدمت شما خوندیم ارجاع به اونها داده شده است، یه وجه مشترک دارند و اون وجه مشترکشون فقاهت است. بنابراین این طایفه بله تقریبا بلا اشکال است. هاکذا طایفه دوم هم اشکالی ندارد که توقیع شریف بود و تفسیر امام عسکری و خبر احمد ابن حاتم ماهوی، اونم قابل استناد است، الا دوتا آخری سنداش ضعیف بود، ولی توقیع شریف را ما سندش را درست کردیم و سند پیش ما تمام می شد. لذا آیات نه، لکن بعض از طوائف روایات قابل استدلاله و می توان بهش استدلال کرد بدون اینکه اشکالی بهش وارد بشود در امر تقلید. پس یکی طایفه دوم بود، یکی هم اون ارجاع به فقها اصحاب. خب دلیل اصلی بر تقلید چیست؟ ما دلیل اصلی بر تقلید را نه این آیات می دانیم و نه این روایات. دلیل اصلی بر جواز تقلید بناء عقلاست و سیره عقلا به رجوع جاهل در هر فنی به عالم اون فن. این سیره عقلایی است. هیچ کس هم نمیتواند در این سیره اشکال کند. این سیره تحقق دارد در همه روزگاران و در همه سرزمین ها و همه امتها و همه مذاهب. هر دین و مذهبی داشته باشه مریض میشد میره دکتر، ماشینش خراب میشد میرد پیش تعمیرگاه، خونه بخواد بسازد مهندس میاره براش خونه بسازد و ها کذا و قص علی ذلک. اغلای خاص کیان دیگه؟ وقتی میگیم اغلا به ما هم اغلا، دارم میگم در هر دین و مذهب در هر جای دنیا سیره اغلا اختصاص به شخصی دون شخصی ندارد، همه از این سیره تبعیت میکنند. این دلیل اصلی جواز تقلید و این سیره در عصر پیامبر و ائمه هدا هم نسبت به اصحابشون وجود داشته است که رجوع می کردند اصحاب جاهل به اصحاب عالم و از اونا می پرسیدند و عمل می کردند به آنچه که بهشون اون اصحاب عامل می گفتند. لیکن یه نکته رو توجه کنید، بناء اغلا مطلقا نمی تواند تعبدی باشد. بناء اغلا مبنی بر تعبد نسبت به آبا یا رؤسای دنیایی یا رؤسای دینی نیست. اصلا تو بناء اغلا چیزی به نام تعبد وجود ندارد. همچنین مبتنی بر جریان دلیل انسداد هم نیست، به این که کسی بگوید که خب اغلا التفات پیدا کرده اند به این که باب علم بر اونها منسد است و لذا مضطر شده اند برای عمل به تقلید عمل کنند و این که ظن تقلیدی را بهش اکتفا کنند. اصلا اغلا انسداده باب علم را اصلا دلیلش را شاید ندانند که چیست و چگونه تقریر می شود. و این دلیل اغلا مبتنی بر اعتماد کل فرد در عملش علی عمل سایر اغلا هم نیست. متوجه شدید؟ یعنی اینجور نیست که این عاقل نگاه کند ببیند اونا چی کار میکنن؟ بله، وقت اینم همون کاری که اونا میکنن بکنن. یعنی بناء اغلا و سیره اغلا این نیست که از رو دست هم نگاه بکنن، بلکه این بناء اغلا به جهت اعتماد هر کدام از این اغلاست در عمل خودش به علم نفس خودش و ادراکی که در ضمیرش حاصل می شد. یعنی چی؟ یعنی مراد به بناء اغلا به ما هم اغلا این است که جاهل به رجوع خودش به کسی که عالم است و ثقه است برای او وثوق و اطمینان حاصل می شود. وثوق و اطمینان. پس یکی باید عالم باشد، طرفی که بهش رجوع میکند. دوم ثقه، یعنی بهش اعتماد داشته باشه. وقتی به عالم ثقه مراجعه کرد، از قول عالم ثقه برای او چه حاصل میشد؟ اطمینان، وثوق، که مطلب همین است. و این اطمینان علم عادی است، علم عادی قطع نیست، لکن عقلا با اطمینانم حساب چه میکنن؟ علم میکنن. این اطمینان علم عادی است که نفس به اون اعتماد میکند و او را علم میداند و حجیت علم چی میشد؟ ذاتی میشد عند العقلا. این میشد آقا دلیل جواز تقلید. این همون چیزی است که آقای آخوند فرمود عقلا به فطرت خودشون این را فطری دانست و غریزه خودشون تقلید میکنن. این توضیح فرمایش آخوند، یعنی ما فقط بیان آقای آخوند را برای شما باز کردیم، توضیح دادیم، و الا این همون حرف. توجه کردید؟ بنابراین بناء عقلا اینجا تو این بحث ما جواز تقلید برمیگردد به حکم عقل. کدام حکم عقل؟ حکم عقل به این که عقلا در قضایای خودشون منحصراً به علم تفصیلی که مستند به دلیل در همه مسائل باشد عمل نمی کنند، بلکه در مواردی عمل می کنند به علم اجمالی. یعنی فقط به علم تفصیلی عمل نمی کنند، به علم اجمالی هم عمل می کنند. خب همان گونه ای که عقلا در حکم عقل و عمل خودشون قید به قطع ندارند که فقط به علم و قطع 100% عمل کنند، بلکه عقلا اکتفا می کنند به وثوق و اطمینان، و در این وثوق و اطمینان 1% خلاف چی؟ وجود دارد، لکن این 1% خلاف خیلی کم است، به حیث که عقلا به این 1% خلاف اعتنا نمی کنند. خیر، خوب، این سوال شما خوب است که شما به ما این که جزء عقلا هستید، البته انشاءالله، فرقی بین وثوق و اطمینان و قطع نمی گذارید در مقام عمل، لکن در مقام چی؟ در مقام نظر اینا دو تا مطلبه. قطع علم 100% است، یعنی شما هیچ احتمال خلاف نمیدهید، لکن در وثوق و اطمینان 1%. خب یعنی 90%، بالای 90% اطمینان دارید، وثوق دارید، مطلب چنینه، ولی 10% احتمال خلافش وجود داره، 2%، 3%، 5%، 7%، تا 10%، حتی احتمال خلاف هست، لکن این احتمال خلاف رو دیگه عقلا اعتنا نمی کنند، القاش می کنند، القا به غین، لغوش می دانند. خیلی خوب، اینی که خدمت شما گفتیم که بناء عقلاست، خوب توجه کنید. بناء عقلا، اول عرضم هم گفتم دوبارم تکرار می کنم، بناء عقلا مطلقا تعبد درش نیست. چرا؟ چون تعبد در عمل عقلا به ما هم عقلا اصلا راه نداره. خیلی خوب، ما همینو میگیم، عقلا به ما هم عقلا اصلا تعبد قبول نداره. توجه کردیم؟ چیزی به نام تعبد را، یعنی حرفی را پذیرفتن بدون دلیل و برهان، تعبد یعنی همین دیگه، حرف شخصی را پذیرفتن بدون دلیل و برهان، این تعبده. عقلا مطلقا به ما هم عقلا تعبد را قبول ندارند. لذا اگر به قول یه اهل خبره‌ای مراجعه کرد، لکن از قول او وثوق شخصی براش حاصل نشد، لجهت من الجهات، خب یعنی فرض بفرمایید رفته است در انگلستان پزشک دکتر، خب آقای روزاتی رفتن انگلستان دکتر، دکتر نگاه کرده سید اولاد پیغمبر، دکتر مسیحی انگلیسی یه نسخه نوشته. آقای روزاتی احتمال میدهند که چی؟ احتمال میدهند که این چون ایشون رو با لباس روحانیت و سیادت و اینا دید، بله این نسخه خطا نوشته شده باشد. یعنی الان یه چیزی نوشته که تازه مرض رو چه میکند؟ تشدید. وثوق شخصی ندارند به قول این اهل خبره. خب اینجا چه میکنن؟ اینم وثوق. حالا که اومدی دیگه داریم، دیگه وثوق داریم. وثوق شخصی ندارد، چی کار میکند؟ بازم عمل میکند؟ نه دیگه، چون اطمینان دیگه ندارد. لذا عمل نمی کند، مگر این که مسئله از مسائل مهمه باشد. اگر از مسائل، ببینید یعنی اگه وثوق شخصی پیدا نکرد یعنی اطمینان نداره، درسته؟ شاهد من اینجاست که این وثوق شخصی است که اطمینان را شکل میده. لذا اگر وثوق شخصی نداشت، رفت پیش یه دکتر، یه دی بهش گفتن آقا این دکتر بهایی است، شما هم آخوندی رفته پیشش، این دکتر خیلی به معالجاتش اعتنا نکن. الان دیگه وثوق به نسخه‌ای که نوشته است نداره، یعنی اطمینان نداره. آیا اون نسخه رو وقتی اطمینان نداره عمل می کند؟ نه. آیا دیگه پیش اون دکتری که چنین احتمالی را میدهد که علاج درست نمی کند بلکه میخواد بیماری او تشدید بشه میره پیشش؟ نه دیگه نمیرد. لذا بنای عقلا مبتنی بر اطمینانه. هر جا اطمینانشون از بین برد دیگه اعتماد نمی کنند. خیلی خوب، اگه مسئله از مسائل جزئی باشد که تسامح درش راه دارد، خیلی خوب، ممکنه اطمینانم نداشته باشه اعتماد کنند. یعنی مسئله جزئی است، یه سرماخوردگی است، حالا سرماخوردگی تشدیدم بشد، دوران نقاهتش مثلا از 3 روز میشه چند روز؟ 5 روز. خیلی مسئله خاصی نیست، یعنی اینجا قابل گذشته، قابل تسامحه. خب اما اگر مسئله از مسائل مهمه باشد، مثل مرضی که امرش دائر مدار موت و چیز حیات، خب آیا باز هم تسامح میکنن درش؟ نه دیگه تسامحی درش نیست. و لذا در این مورد که مسئله قابل تسامح نباشد احتیاط میکنن. یعنی شما میری پیش یه دکتر دیگه، به حرف این دکتر اعتنا نمی کنی، چون می ترسی بیماری تشدید و منجر به مرگ بشود، لذا میری پیش یه دکتر دیگه. یا حتی درخواست چه می کنی؟ درخواست شورای پزشکی می کنی که اصلا 7 تا 8 تا 10 تا دکتر تخصصهای مختلف بشینند و چه بدند؟ نظر بدهند، چون مسئله چیز مهمی است. خب بیام تو قضایای دینی. مسائل دینی و شرعی همش جز مسائل مهمی است که تسامح و تساهل درش وجود دارد یا ندارد؟ ندارد. اگه کاری رو انجام ندی تسامحش کجاست؟ ما یه اموری داریم در امور شرعیه اهم است، یه اموری داریم مهم است، نه اینکه درش تسامح و تساهل وجود داشته باشه. خب نمازش، روزش، همین مسائل، تکلیف‌های فردی مهم است. چرا؟ چون اگر درست انجام ندهد گیر او طرف، بعد او دنیا جواب بدهد. او دنیا بله چوب نیمه سوخته است، یعنی باید بره جهنم عذابشون. خب پس مهم میشه. لذا مسائل دین و شریعت همش مهم است و تسامح و تساهل درش وجود ندارد. از اینجا معلوم شد ملاک در بناء عقلا و عملشون حصول اطمینان است و وثوق شخصی. اطمینان علم عادی است و عقلا همون گونه که قطع را حجت می دانند اطمینان را هم علم حساب می کنند و بهش عمل می کنند. لکن باید این اطمینان باشد. از اینجا معلوم شد اغلا مطلقا عملشون سیرشون ربطی به تعبد ندارد. به عبارت اخرى تقلید عبارت است از عمل به قول غیر بدون مطالبه دلیل. یعنی شما او خیر وقتی بهتون فتوا داد دیگه ازش چرا نمیپرسید؟ دلیل و مستند فتوا را نمیپرسید. این میشد تقلید، عمل به قول غیر بدون مطالبه دلیل. اما اگر این عمل به قول غیر تعبدی باشد، خب اون وقت اسمشو گذاشتن تقلید و ملاحظه فرمودید که سیره اغلا درش چه نیست؟ تعبد وجود ندارد. باید علم، علم عادی، اطمینان وثوق داشته باشه. اگر وثوق دارد بله، و لذا میگیم غالب عوام الناس، غالبشون با رجوع به فقها نسبت به مسائل شرعیشون که استفتا میکنن، سوال میکنن و فقیه به اونا جواب میدهد، غالبشون براشون چی پیدا میشه؟ اطمینان و وثوق. لذا به سیره اغلا عمل می کنند، اخذ می کنند به قول فقیه، همون گونه ای که اخذ می کنند به قول دکترشون، همون گونه ای که اخذ می کنید به قول میکانیک ماشینشون و قس علی ذلک. با رجوع به فقیه در مسائل شرعی و جواب فقیه برشون چه حاصل میشد؟ اطمینان و وثوق. خیلی خوب، تقلید به ما این که سیره اغلا است خیر. لا اله الا لذا اگر فکر می کند که حجاب را آخوندا درست کرده، حالا من حجاب برای تو گفتم، حالا شما رفتی سر خمس، فرق نداره. وقتی که حجاب رو قبول ندارد، مجتهدش که بهش میگوید حجاب تکلیف شرعی و واجب است، اینا نسبت به این مسئله حجاب براش اطمینان و وثوق حاصل نمی شود. خب نه دیگه، لذا اینجا حرف مجتهد رو قبول نداره، میگه آخونده از خودشون داره بود. این کار نمی
کنه ولی قبول نداره، میگه یعنی به ذهنم تثبیت نشده، مثل خمس دیگه، من خمس قبول دارم، پیغمبر گفته، خدا گفته، اما در من تثبیت نشده، اما تثبیت میکنه از برند علم مجتهد خود رو میگه به جمعیت تثبیت
کرد. در چی ما گفتیم؟ وقتی از وسط درس آدم از راه برسد بعد پاچاشو بزنه بالا و بیاد رو خشتای ما. جواب شما را ما گوش کن، ما داریم دلیل جواز تقلید را بردیم رو سیره عقلا و بناء عقلا. بعد گفتیم بناء عقلا و سیره عقلا این است که به اطمینان و وثوق شخصیشون عمل میکنن و عقلا چیزی به نام تعبد را قبول ندارند، اصلا بناشون بر تعبد نیست، اما اگر به چیزی مطمئن شدن عمل میکنن، اطمینان خب و وثوق. و اطمینان و وثوق شخصی است نه نوعی، یعنی هر کسی باید این اطمینان را به دست بیاره. رفته پیش یه دکتر براش نسخه نوشته، نسخه را نرفته بگیره. یکی دیگه رفته پیش همون دکتر نسخه براش نوشته، رفته نسخه را گرفته، دارورم خورده. ای به اون میگه چرا نرفتی دواشو بگیری؟ میگه آقا این اصلا همش 30 ثانیه نشد که چی؟ شروع کرد برا من نسخه نوشتن، نه معاینه کرد نه هیچ. این به نسخه تجویز شده یه دکترش اطمینان ندارد، لذا نرفته نسخه رو بگیره. اصلا اون یکی اطمینان داره، وقتی اطمینان داره رفته نسخه رو گرفته، دارورم مصرف کرد. بنای عقلا به حصول اطمینانه و وثوق شخصی. مطلقا عقلا تعبد آقای روزاتی تو کارشون نیست، تعبدی تو کار عقلا نیست. مرید و مراد بازی و آقا گفتن و ثواب دارد و اینا تو کار عقلا نیست. توجه میکنین؟ عقلا باید به یه مطلبی به اطمینان برسن، اگر به اطمینان رسیدن عمل میکنن، نرسیدن نمیکنند. تقلید محکم ترین دلیلش همین بنای عقلاست. خب و تو ای بنای عقلا که خدمت شما داریم عرض می کنیم، سیرت العقلائیه و بناء عقلا، تو اینا چیزی به نام تعبد وجود نداره. و خدمت شما میگیم غالب مردم از قول فقیه براشون چی حاصل میشه؟ اطمینان. حالا اون اقل و قلیلی که براشون اطمینان حاصل نمیشد، نه نمی کند، صاف تقلید نمی کند. بله تقلید نمی کند. وقتی اطمینان همین امروزش سوال نداره، گوش کن، همین
مرجع تقلیدم دارم. وقتی میبینم مرجع تقلیدشون نسبت به دلیل ضعیفه، یعنی نسبت به این دلیل مقبول داده ولی فرقای ضعیفه، دلیل برخلافشه. آیا میگه اینجا تقلید نمی کنه؟ چرا تقلید میکنه؟ مجبوره.
چون
روز اول گفته هر چیزی
گفتی من قبول دارم. عقلا با هیچ کس چنین بیعتی ندارند. هرچی تو گفتی من قبول دارم، این تعبده. آقا تعبده، تعبدین. من دارم سیره عقلا رو میگم. در سیره عقلا تعبد نیست. نشد. باید اطمینان داشته باشه. الان خودش گوش کن، خودش نمیخواد بره زیر تیغ عمل جراحی، ولی دکتر بهش میگه الان باید تو را عمل جراحی بکن. کی میره تو اتاق عمل؟ وقتی که به قول دکتر وثوق و اطمینان داشته باشن. اگر وثوق و اطمینان ندارد مطلقا نمیرد تو اتاق عمل، میگه برو بابا یه حرفی زد. بنای عقلا به این اطمینان و وثوقه. لذا تو بنای عقلا چیزی به نام تعبد نیست. خب حاصل مطلب این که رجوع به کی؟ رجوع به فقها. حالا چه فقها اصحاب پیامبر چه فقها اصحاب ائمه، امثال زراره و محمد ابن مسلم و برید اجلی و لیس بختری مرادی و یونس ابن عبدالرحمن و ابو بصیر اسدی و زکری ابن آدم و امثال اینا در زمان پیامبر و ائمه امر متعارفی بوده است که اصحاب رجوع می‌کردند به این شخصیت‌هایی که فقیه بودند و ائمه این رجوع را تو روایاتی که براتون خوندیم چه کردن؟ تقریر کردن، امضا کردن، پذیرفته اند. خب اینا در اون روزگار فقیه بوده اند. بله میپذیریم فقاهت در صدر اول امر بسیط و چه بوده؟ ساده‌ای بوده است، مبتنی بر مسائل صعب و سخت و مشکل نبوده است. به اصطلاح به عبارت دیگر اجتهاد خفیف المعونه بوده است. غیر اجتهاد در زمان ناهازاست. خیلی خوب، لکن اینام برای خودشون در روزگار خودشون چه بوده اند؟ فقیه و مجتهد بوده اند و فتوا صادر می کردن و اصحابم بهشون رجوع می کردن. حجج الهیه هم این رجوع را امضا کرده اند. خیلی خوب، بر این اساس در روزگار ما هم رجوع عامی به فقیه میشد سیرت العقلا، لکن این سیره عقلاییه مبتنی است به حصول وثوق و اطمینان. اگر وثوق و اطمینان پیدا بکند آقای خدایی عمل میکند، اگر وثوق و اطمینان پیدا نکند نه عمل نمی کند. اصلا موردی نداریم، اصلا سیره عقلا
وقتی میرن تو مبانی ببینن مبنای مجتهد به طوری است که از ادله ضعیف فتوا داده، برخلاف
عمل نمی کنن. عقلش کمه، عقلش کمه اگر عمل
بکنه.
کی گفته؟ کی گفته؟ اگر مبنا دست خودش هست خوش کن. بله.
اگر مبانی در یه
اگر مبنا اگر اصلا تقلید برش حرامه. اگر در خودش در مسئله فتوا دارد که تقلید برش حرام است، باید به فتوای خودش عمل کنه. کسی نگفته اینا؟ مگه تو باب تجزی نگفتیم اگر متجزی در مسئله ای فتوا دارن، در اون مسئله باید به فتوای خودش عمل کنه. حتی گفتیم به فتوای خودش هم میتواند قضاوت کند، حکم کند. متجزی میگه کسی نگفته، همه گفتن. خب یه وقت مسئله رو خودش فتوا دارد، به فتوا خودش اصلا حق ندارد به فتوای غیر رجوع کنه. یه وقت خودش فتوا ندارد، خب اینجا میتواند به فتوای غیر مراجعه کنه. اما به فتوای غیرم که مراجعه میکند اطمینان برش حاصل نمیشد. میگه این فتوای مرگشه، این فتوا و یه جاش خرابه مثل خودت. خب مشکل دارد این فتوا. خب وقتی که میگه مشکل دارد اقرار العقلا. خب وقتی میگه مشکل دارد چه میشد آقا؟ این فتوا براش از حجیت میفتد. لذا تو این مسئله، خب لذا درست میگن یه طلبه ایست یه مسئله ای را از یه مجتهد پرسیده، قبول کردنش برایش سخته. میگه میشه، وثوق و اطمینان برش حاصل نمیشد. میره از دومی میپرسد، میره میگه نکنه این آقا اشتباه کرد، نکنه همین جور بی خودی جوابی منو داد. میرد از مجتهد فقیه دوم میپرسد، میبینه فقیه دوم هم همین رو میکرد. میگه این دوتا نکند حواسشون پرته. میرد از سومی میپرسد، سومی هم که بهش همینو گفت دیگه مطمئن میشه.
مثلا میگه اینجا کفاره این قدره، اون میگه نه کفاره نداره که، فهمیده کفاره شک بکنه.
خب بله، خب ما همینو میگم. بله بله همینه. یعنی تقلید مبتنی بر وثوق است، اطمینان. اگر اطمینان شکسته شد تقلید دیگه دلیلی برش وجود ندارد آقا. و در سیرت العقلا چیزی ما به نام تعبد نداریم. خب این مطلبی که به شما گفتیم در باب تقلید که سیره عقلا بران است، همه امارات عقلایی داستانش همین است که گفتیم. یعنی این قصه، این داستان برای همه عمرا امارات عقلائیه که شارع اقدس در اون تأسیسی ندارد، نسبت به همه داستان همین است. عقلا به اون امارات عقلائیه عمل میکنن مادامی که وثوق و اطمینان داشته باشه.
متخصص هرچی
اون
قبول
میکنن
دیگه. شما
منظر بخواید
مثلا بسازید
میشه میره
با دیگه.
خب شما که عرض منو از اول گمانم بودید، گفتیم اینا منوط به اطمینانه. بله و غالبنم افراد از گفته فرد عالم و متخصص فن براشون اطمینان حاصل میشه و به این اطمینان عمل میکنه. اما در اون جایی که من مسئله شرعی نمیگم، دارم دلیل بر تقلید رو میگم. میگم عدل و دلیل بر جواز تقلید این سیره عقلایی است. و و این بنای عقلاست. این محکمترین بل جواز تقلید. ولذا اگر در یه مورد خاصی لجهت من الجهات وثوق و اطمینان براشون حاصل نشود، به اون فتوا، به اون قول متخصص عمل نمی کنه. توجه فرمودی؟ مطلقا عمل نمی کنه اگر براشون اطمینان و وثوق حاصل نشود. لذا شما امروز می بینید، چرا؟ شما امروز می بینید یه عده‌ای خانم‌هایی نماز می خوند، روزه می گیرد، خب مسائل شرعیش هم همه رو مراعات می کند، لیکن حجابش رو مراعات نمی کند. با اینکه همون مرجعی که او مسائل رو براش گفته، حجابم براش گفت. حالا دو گونند، یه گونه اینا میگن بله ما گوش کن، میگن ما داریم اشتباه میکنیم، باید حجابم مراعات کنیم، ولی خب ما دیگه نمیتونیم حجاب مراعات نمی کنیم. یعنی چه دارد؟ یعنی اطمینان دارد و اقرار دارد به فسق خودش. یعنی میگه باید اینجا مراعات کنم ولی من نمی کنم. نه، اقرار داره به فسقش. او اشکالی نداره، او خودش اقرار داره که من گناهکار. یه وقت میگه نه، اصلا اینا ذهناشون اشتباه رفته است. شار چیزی به نام حجاب جل نکرده است. یعنی در عدم مراعات حجاب خودش را مقصر و فاسق و گناهکار نمی بیند اصلا. خب یعنی مجتهدش که گفته است حجاب واجب شرعی است، مجتهد را در این حکم خطاکار می بیند. وقتی خطا کار میبیند در این حکم که به خطا فتوا داده است، بهش عمل نمی کنه. خودش را هم مقصر و فاسق و فاجر نمیدونه. میگه او فتواش اشتباه است، نه اینکه من فاسق باشم. خیلی خوب، وقتی نگاهش این است به این مسئله، یعنی به این فتوای مجتهد، هیچ اطمینان ندارد و وثوق ندارد و فتوا را دارد خطا میبیند. آیا تو سیره عقلا دلیلی وجود دارد باز بر لزوم تقلید اینجا؟ نه دیگه. آفرین. اصلا به 10 تا دیگه هم که رجوع کند، اینا میگن ذهن اینا خانش مرد سالارانه دارند از متون. چون خانش مرد سالارانه دارند، بر اساس قرائت مرد سالارانه دارن این فتاوی رو صادر می کنن. لذا فتاوی به قول اونا فیمینیست ها، فتاوی زن ستیزانه شما را مطلقا قبول ندارن. میگه اینا بر اساس قرائت مرد سالاری گفته شده است. وقتی تو ذهنش اینه، هر آنچه که فقیه نسبت به زنها بگد ای قبول نداره. تکالیف مشترک را قبول میکند و نماز و روزه و حج و حتی خمس و چون اینا مشترکه، فرقی بین زن و مرد درش نیست. ما در فقه یه فروقی داریم بین احکام چی؟ زنان و مردان. یه احکامی داریم مختص به کیست؟ به بانوانه. یه احکامی داریم مختص به آقایانه. خب در اون احکام اختصاصی بانوان، اون احکام اختصاصی بانوان را این چون فیمینیسته میگه این قرائت مرد سالاری است و لذا اصلا قبول ندارد. وقتی که میگه اکثرا، ما با اکثرش کاری نداریم، میگیم اگر اینو قبول نداشت لذا نسبت به حجاب، نسبت به این که شما میگید باید زن اجازه بگیرد و از منزل خارج بشود، نسبت به این که میگویید اجازه زن تا دختر است دست پدر است و بعد از ازدواج دست شوهر است و امثال اینا را، این که شما میگید مسجد المرأت بیتها، خب تمام این احکام اینجوری را که بسیاری از احکام ویژه بانوانه، اینا را میگد اینا قرائت مرد سالاری است. حالا لطف خیلی
خوب،
من خیلی بهتر از تو حرف زدم، تو دیگه زدی زیری همه چی. حالا اگر حرف شما هم بزنم، خیلی خوب، دیگه نسبت به فتوای فقیه اطمینان ندارد، لذا به فتوای فقیه عمل نمی کن. آقای خدایی میگه از دو تا فقیه، سه تا فقیه، ده، صد تا فقیه هم بپرسدا، میگه اینا ذهنشون مقشوشه. اوغلا تا وسوق براش و اطمینان حاصل نشه نمیرد زیر تیغ. بله؟ اینجا دلیل بر جواز تقلید سیره اوغلا و بناء اوغلا این تقلید تعبدی را اینجا نمیگیرد. نمیگیرد. بله، حجاب از ضروری. بله؟ دو تا مطلبه. ببین، ما داریم تقلید را براش دلیل اقامه می کنیم، دلیلی به نام سیرت العقلا و بنائه. این دلیل تا کجا میاد؟ ببین، این دلیل تا جایی میاد که اطمینان و وثوق مطابق فتوای فقیه باشد. هر جا که دیگه اطمینان و وثوق نباشد دیگه این دلیل نمیاد. شما اگر میخواهی بازم تقلید را در این دایره‌ای که اطمینان و وثوق ندارد تعبدن حکم بش بکنی، از این دلیل خارجه. این دلیل قدرت اثباتش رو ندارد. تازه ما داریم میگم بهترین دلیل این است، عدل و دلیل این است، خب، و این منوط به اطمینانه و وثوق، و عموم مردم براشون اطمینان و وثوق حاصل میشه. لذا میاد پیش نماز مسجدشون، پیش آقاشون میپرسه، میگه آقا این مسئله چیه؟ آقا که بهش جواب میداد تمام دیگه، قبول میکند، میپذیره، میره عمل میکنه، یعنی براش اطمینان حاصل میشه. غالب افراد اینجورن که به پرسیدن همین تا آقا گفت قبول میکند یا نه میپذیره، میگه آقا گفت همچی. این میشه چی؟ این میشه سیره یا اقلا. چرا؟ نه، به همون قول از قول آقا اطمینان حاصل میکنه، مثل پزشکی که قبولش داره، از قول پزشک براش اطمینان حاصل میشه، چون آقا رم قبول داره از قول آقا براش اطمینان حاصل میشه. آقا رو چرا قبول داره؟ 50 سال است با این آقا معاشره، میبیند این آقا برا خودش حرفی نمیزند، به نفع خودش حرفی نمیزند، مسائل دینی شرعی را میبینه متقیست، با دنیا کاری نداره، دنبال دنیا و بفرمایید که مظاهر دنیا نیفتاده است، به این آقا اطمینان دارد. خب لذا از قولش هم براش اطمینان حاصل میشه. این داستان، این سیرت العقلاست. لا اله، به حرف آقا. لذا اگه آقا حالا بهش بگه شبه، آقا به هر نفهمیدی، چون به آقا، آقا جانم، چون به آقا وثوق دارد، حرف آقا براش اعتبار داره و به حرف آقا اطمینان میکنه، اطمینان میکنه، میگه آقا هم چی گفت. خب آقا هم چی گفت؟ اگه قبول نداشت میگفت من قبول ندارم دیگه، ولی چون آقا هم چی گفته اینم قبول کرده. درست این دکتر، میگه دکتر هم چی گفت و حرف دکتر رو قبول داره، حرف آقا رو هم قبول داره. این سیره عقلاست، این بنای عقلاست. این همون فرمایش آقای آخوند است در متن کفایه که فرمود تقلید ثابت است به سیره عقلا و غریزه فطری عقلا، که عقلا فطرتاً تقلید میکنن. این فرمایش آقای آخوند، یعنی آنچه که خدمت شما الان توضیح دادیم امروز، توضیح فرمایش آقای آخونده و البته تعبد درش راهی ندارد. و اگر شما معنی کنید تقلید عبارت است از پذیرش قول غیر، تعبدن خارج از این دلیل میماند. اینجا تو سیره عقلا مطلقا تعبد وجود نداره، بله در سیره عقلا وثوق و اطمینان وجود داره. وقتی اطمینان دارن قول رو حجت میدانن، تموم شد. حالا ممکنه آقا، ممکنه این اطمینان بدون جهت باشد، مثل اعتماد فقرا نسبت به کی؟ نسبت به پیر طریقتشون. به حرف پیر طریقت اطمینان دارد. خیلی خوب، چرا؟ چون از زمره مریدان پیر طریقت است و به قول پیر طریقت عمل می کند، چون اطمینان بهش دارد. ممکن است نفهمیدی، میگم خود اطمینان حجت است، حتی اگر در حصول این اطمینان دچار خطا شده باشه، میشد مثل قطعه قطع. خب قطع حجیتش ذاتیست، ولی آیا قطع ممکنه خطا برد؟ بله بله. وقتی علم ممکنه خطا برد، علم عادی که اطمینان باشد، با اطمینانم میتوند خطا برد، هیچ اشکالی ندارد. این عدل و دلیل است آقا بر تقلید. و صلی الله علی محمد. منکر ضروری دین اگر برگردد انکارش به انکار خدا و رسول و بداند که برمیگردد به انکار خدا و رسول، بله کافر میشه. اما اگر این رو نمیدوند، یعنی میگه حجاب جزء دین نیست، خدا و رسولم حجاب رو نگفتن، شما آخوندا گفتین، این منکر حجاب کافرم نیست، چون بازگشت حرفش به انکار خدا و رسول نیست. و صلی الله علی محمد و آله.